ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله نیمه شب رادیو فردا است که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. ثانیه هایی است که در ایران وارد بامداد سه‌شنبه 21 دی ماه 1395 خورشیدی شده ایم. نیمه شب شما در ایران به خیر و نیکی باشه. از هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو میشنوید درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب که حدوداً یک ساعت به طول خواهد انجامید. اما پیش از هر چیز با همکارم آزاده یسدی همراه میشیم و مشروع خبرها. آزاده،
ممنونم رضا. سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد ایالات متحده درگذشت هاشمی رفسنجانی را به مردم ایران تسلیت میگوید. جاش ارنست شامگاه دوشنبه اکبر هاشمی رفسنجانی را یک چهره برجسته و تاثیرگذار در تاریخ ایران توصیف کرد. آقای ارنست از اظهار نظر درباره اینکه درگذشت آقای هاشمی چه اثری بر سیاست ایران در مقابل آمریکا خواهد گذاشت خودداری کرد. شماری از مقام‌های سیاسی ارشد کشورهای همجوار ایران هم به درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی واکنش نشان دادند. بر اساس آخرین خبرها، نخست وزیر هند و پاکستان، رئیس جمهور عراق، رئیس امور اجرایی دولت افغانستان و وزیر خارجه ترکیه از جمله مسئولانی هستند که درگذشت رئیس جمهور پیشین ایران را تسلیت گفتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سران چهار کشور بحرین، کویت، قطر و امارات متحده عربی هم برای مقامات ایران پیام تسلیت فرستادند. رهبر جمهوری اسلامی ایران در بیانیه اعلام کرده است صبح چهارشنبه در حسینیه آیت الله خمینی مراسم بزرگداشت و ترحیمی را برای اکبر هاشمی رفسنجانی برگزار می‌کند. بر اساس این بیانیه در این مراسم علاوه بر شخصیت‌های عالی رتبه، سفرا و رؤسای جمهوری برخی کشورها حضور خواهند داشت. آیت الله علی خامنه‌ای همچنین صبح سه‌شنبه در مراسم تشییع پیکر هاشمی رفسنجانی در دانشگاه تهران نماز می‌خواند. بر اساس آخرین گزارش‌ها پیکر اکبر هاشمی رفسنجانی در آرامگاه روح الله خمینی به خاک سپرده می‌شود. آخرین ساعت روز یکشنبه خانواده آقای هاشمی در اطلاعیه اعلام کرده بودند پیکر او در آرامگاه فاطمه معصومه خواهر امام هشتم شیعیان در قم دفن خواهد شد، اما حسین مرعشی برادر همسر آقای هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران به خبرنگاران گفته است از اونجایی که محل دفن در وصیت‌نامه اعلام نشده تصمیم گرفته شده در آرامگاه آیت الله خمینی دفن شود. نماینده رهبر در امور حج و زیارت روز دوشنبه از دریافت دعوتنامه رسمی عربستان سعودی برای حج خبر داد. به گزارش خبرگزاری اینا، علی قاضی عسکر اعلام کرد مقدمات لازم برای شرکت در مذاکرات دوجانبه با مسئولان حج عربستان فراهم می شود. به گفته نماینده رهبر در امور حج، هیئت ایرانی برای مذاکره به عربستان اعزام خواهد شد و خواسته های ایران از جمله امور مربوط به کشته شدگان مسجد الحرام و منا مطرح خواهد شد. با این حال آقای قاضی عسکر تاکید کرده متن این دعوتنامه با موارد قبلی در سالهای گذشته تفاوتی ندارد. در خبری دیگر، دستیار ویژه رئیس جمهور ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی میگوید تشکیل فراکسیون قومی در مجلس کمکی به حل مشکل اقوام نمی‌کند. علی یونسی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است مطالبه قومی بسیار کم است و اکثر مطالبات شامل مطالبات محلی و منطقه‌ای می‌شود که همه از یک جنس است. دستیار ویژه حسن روحانی گفته است محرومیت‌ها و کمبودها بیشتر به مسائل و تنگ نظری‌های محلی مربوط می‌شود. با این حال به گفته آقای یونسی در استان‌های مانند کردستان و سیستان و بلوچستان حساسیت‌هایی وجود دارد. او راه حل این مشکلات را مشارکت مردم محلی در اداره منطقه و توسعه این مناطق عنوان کرده است. فراکسیون مناطق ترکنشین دو ماه پیش در مجلس با 100 عضو به ریاست مسعود پزشکیان نماینده اصلاح طلب تبریز و آذرشهر اعلام موجودیت کرده بود. و شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرده است انتظار می‌رود شرایط ناسالم هوا برای گروه‌های حساس در بیشتر مناطق تهران همچنان برقرار باشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بر اساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در 24 ساعت گذشته در شرایط ناسالم برای همه گروه‌ها بوده است. روز یکشنبه مدارس ابتدایی و پیش‌دبستانی‌ها در بیشتر نقاط استان تهران به دلیل آلودگی هوا تعطیل شدند.
ممنون آزاده. آخرین خبرها را از همکارم آزاده اسدی شنیدید و اینک نگاهی کنیم به آنچه که در این مجله نیمه شب خواهید شنید. ادامه واکنش ها به درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی.
به گمان من پس از آیت الله خمینی، آقای رفسنجانی یکی از
دولت آمریکا نیز رسما درگذشت آقای رفسنجانی را به ایران تسلیت گفت. واکنش کشورهای عربی و منطقه به درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی چگونه بود؟
طبیعی است غیاب او به منزله یک شکستی محسوب میشه برای اون جناحی از نظام که قائل به ضرورت برقراری روابط حسنه و نزدیک با همسایگان عرب داشت.
هشدار ناوشکن آمریکا به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران در خلیج فارس. گزارشی خواهید شنید از نحوه بررسی صلاحیت وزرای کابینه جدید دونالد ترامپ در سنای آمریکا. تجمع اعتراضی در شیراز به خاطر انتشار گسترده امواج پارازیت در این شهر. یک گفتگوی هنری درباره جشنواره فیلم گلدن گلوب به همراه خبرهای ورزشی از دیگر برنامه‌های مجله نیمه شب خواهد بود. اکبر هاشمی رفسنجانی از عمده‌ترین چهره‌های سیاسی در چند دهه گذشته ایران روز یکشنبه 19 دی در سن 82 سالگی به دلیل ایست قلبی درگذشت. فوت اکبر هاشمی رفسنجانی با واکنش‌های بسیار زیادی در داخل و خارج از ایران و همچنین در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. دولت آمریکا روز دوشنبه به طور رسمی درگذشته آقای رفسنجانی را به مردم ایران تسلیت گفت. برای آگاهی از موضع رسمی ایالات متحده در موضوع مرگ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به سراغ همکارم نادر صدیقی در واشنگتن میریم. آقای صدیقی شب شما بخیر. البته برای شما شب نیست، برای ما در اروپا شب هست و شنوندگان ما در ایران. ممکنه که بفرمایید که سخنگوی دولت آمریکا دقیقاً چه گفته؟
با درود بر شما و شنوندگان رادیو فردا آقای جمالی، بله اطلاع داری که یک مقام دولت آمریکا پیش از این از خبر درگذشت آقای رفسنجانی ابراز تأسف کرده بود. البته نام و مقام این فرد اعلام نشده بود، ولی دولت آمریکا بعد از ظهر دوشنبه از زبان دو سخنگوی کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا درگذشت آقای رفسنجانی رو به اعضای خانواده او و مردم ایران تسلیت گفتند. جاش ارنست سخنگوی آقای اوباما رئیس جمهوری آمریکا و همینطور جان کربی سخنگوی آقای جان کری وزیر خارجه دولت اوباما اگرچه به طور جداگانه ولی هر دو با واژه‌ها و عبارات مشابه در گذشت رفسنجانی رو تسلیت گفتند و او را مقامی برجسته و مهم توصیف کردند. جاش ارنست تنها به بیان این جمله بسنده کرد که دولت آمریکا مراتب تسلیت خود را به مردم ایران ابراز می کند. هاشمی رفسنجانی یک مقام مهم در ساختار جمهوری اسلامی بود. در وزارت خارجه هم آقای جان کربی که سخنان ایشون رو ضبط کردیم و در اختیار شما قرار گرفته، ضمن ادای عبارتی مشابه در برابر پرسش یکی از گزارشگران مبنی بر اینکه ایران در دوره‌های ریاست رفسنجانی بر مجلس شورای اسلامی و 8 سال ریاست جمهوری اسلامی در چندین عملیات تروریستی دست داشت، اضافه کرد که همونطور که گفتند او مقام مهمی بوده و تاریخ هم موضوع پیچیده‌ایه که او حاضر نیست در این زمینه به بحث بشینه. اگر که موافق باشین اندکی از صحبت‌های آقای جان کربی رو بشنویم.
بله.
Former President Rafsanjani was a prominent figure throughout the history of the Islamic Republic of Iran, and we do extend our condolences to his family and to his loved ones.
خب همونطور که شنیدید آقای جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از آقای رفسنجانی با صفت مقام مهم یاد کردند و اضافه کرد که در حال حاضر در مقامی نیست که درباره پیامدهای درونی مرگ آقای رفسنجانی در جمهوری اسلامی ایران امروز اظهار نظر بکنه. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ اصرار گزارشگری مبنی بر اینکه کارنامه آیت الله رفسنجانی آلوده بوده گفت که دولت آمریکا تسلیت خودش رو به اعضای خانواده او ابراز کرده و هر آنچه که درباره تاریخچه دشوار زندگی این فرد گفته شده ما با اعضای خانواده او که در اندوه به سر میبرند و نیز با مردم ایران همدردی میکنیم. جان کربی گفته های گزارشگر حاضر در کنفرانس مطبوعاتی رو مبنی بر اینکه در تاریخ چند دهه اخیر موارد متعددی از گفتار و کردار خصمانه آقای رفسنجانی علیه دولت‌های پیشین و حاضر آمریکا وجود داره چند بار تایید کرد این گفته‌ها رو و اضافه کرد که خانواده او در این اعمال شریک نبودند. آقای کربی در این زمینه به پیام تسلیت مرگ فیدل کاسترو رهبر پیشین کوبا هم اشاره کرد که به اعضای خانواده او فرستاده شده بود. آقای جمالی.
بله، ممنون از شما. گزارش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بود از پیام تسلیت وزارت خارجه آمریکا به مردم ایران و خانواده آقای رفسنجانی در خصوص درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما موضوع درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی رو همکارم بهروز کارونی با رضا معینی فعال حقوق بشر در پاریس در میان گذاشته و از جنبه‌های حقوق بشری نگاهی داشته به زندگی اکبر هاشمی رفسنجانی از دیدگاه رضا معینی.
به گمان من پس از آیت الله خمینی، آقای رفسنجانی یکی از اصلی ترین چهره های این نظام هستند که در تشکیل، استقرار، قدرت یابی و حالا بعداً من اشاره شاید خواهم کرد در فروپاشی اونم نقش اصلی داشتن. آقای رفسنجانی در همه سالهای مسئولیتشون از شورای انقلاب تا ریاست مجلس و سپس ریاست جمهوری به ویژه در آن سالها عملاً مسئولیت اجرایی که داشتند هیچگاه که این سالها رو من اشاره کنم سیاه‌ترین سالهای تاریخ ایران بودن، تاریخ معاصر ایران دست کم، سالهای سیاه و خاکستری تمامیت خواهی نظام و کشتار و اعدام و قربانیان جنگ که در همه اینها آقای رفسنجانی مسئولیت اصلی رو داشتن. در تمام سالهایی که ایشون مسئولیت اجرایی داشتن هیچگاه از آزادی، حقوق بشر و حقوق شهروندان دفاع نکردند و افزون بران من میتونم بگم که منظورم حقوق شهروندان و بشره، منظورم امت پیرو امام نیست. افزون بران هم مجموعه قتل‌ها و جنایاتی که انجام شده در دوره ایشون که به واسطه آنکه مستقیماً مسئول بودن، یعنی وقتی که به عنوان ریاست جمهوری در نرم های بین المللی در همه نرم ها ما میتونیم بگیم به شکل حقوقی مسئولیت اصلی با ایشون بوده، حتی اگر به خالت رسمی هم آنگونه که بعدها گفته میشد نداشتن، اما مسئولیت رسمی ها داشتن. متاسفانه کارنامه ایشون در این عرصه خاکستری و سیاه هست.
رضا معینی عضو سازمان گزارشگران بدون مرز بود و نگاهی داشت به جنبه‌های حقوق بشری زندگی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام. اما با موضوع درگذشت آقای رفسنجانی همچنان مجله نیمه شب رو پی می‌گیریم. درگذشت او در کشورهای منطقه با واکنش‌های مختلفی روبرو شده است. رهبران عراق، افغانستان، بحرین، کویت، قطر و امارات متحده عربی در پیام‌های درگذشت او را تسلیت گفتند. در این میان عربستان سعودی که روابط سیاسی با ایران پس از حمله به سفارت این کشور در تهران قطع شده، تاکنون واکنشی رسمی به درگذشت آقای رفسنجانی نشان نداده. آقای رفسنجانی یکی از معدود رهبران جمهوری اسلامی بود که تلاش میکرد از شدت تنش‌ها با عربستان کاسته بشه. علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن در گفتگو با همکارم جمشید زند میگوید که غیاب هاشمی رفسنجانی شکستی است برای آن دسته از جناح سیاسی در جمهوری اسلامی که خواهان بهبود مناسبات با کشورهای عرب منطقه هستند. علیرضا نوری‌زاده:
در حالی که ما روابط بسیار تیره با کشورهای مثل بحرین داریم یا روابط شاید مطلوبی با بقیه شورای همکاری خلیج فارس داریم، تقریبا تمامشون پیام‌های ویژه‌ای به مناسبت درگذشت آیت الله رفسنجانی صادر کردن. سعودی‌ها هم که روابطشون قطع با ایران به طوری که گفته میشه به طور خصوصی تسلیت گفتن به خانواده هاشم. بنابراین طبیعی است غیاب او به منزله یک شکستی محسوب میشه برای اون جناحی از نظام که قائل به ضرورت برقراری روابط حسنه و نزدیک با همسایگان عرب داشت. ولی فارغ از اینا، به طور کلی رفسنجانی شخصیتی بود که حداقل از دید خارجی و به ویژه همسایگان ما نمادی از اعتدال بود. تا زمانی که او حضور داشت به هر حال به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اون که در سالهای اخیر بالا پرش چیده شده بود، ولی به هر حال یکی از ارکان نظام بود. شخصیت‌های منطقه‌ای به ایران می‌رفتن، حتما از او دیدن می‌کردن، منهای مسئولان نظام سوریه که به شدت از او آزرده بودند، چون تنها رهبری بود تو ایران که صراحتاً کمک به رژیم اسد رو محکوم کرد و گفت یه رژیمی که 300,000 نفر از مردمش رو کشته، این قابلیت و حقانیت این رو نداره ما بهش کمک کنیم. ولی با بقیه رابطه نزدیکی داشت. مردی بود از آغاز انقلاب حضور داشته. غربی‌ها به اون نوعی با نگاه مثبت برخورد میکردن و طبیعتاً غیبت او یه خلأ بزرگی رو ایجاد میکنه که گمان نمیکنم کسی از مقامات فعلی نظام بتونه جای او رو پر کنه.
آقای نوری‌زاده، در سالهای اخیر آقای هاشمی رفسنجانی تلاش کرده بود که به نوعی روابط پرتنش با عربستان سعودی رو آرام بکنه و یک نوعی تعامل به وجود بیاره، با وجود اینکه در یکی دو سال اخیر انتقادهای شدیدی هم کرد از رفتار و سیاست‌های عربستان سعودی. با درگذشت آقای هاشمی رفسنجانی، رهبران ایران الان چگونه برخوردی میتونن داشته باشن با عربستان؟
در ماه‌های اخیر یکی دو پیام از ایران رسیده و یکی دو پیام از سعودی که در نهایت به نشانه اینه که دو طرف نمیخوان تمام رشته‌ها رو پاره کنن و به نوعی زمینه بذارن برای آشتی. مثلا سعودی ها از دعوت ایرانی ها به مشارکت در حج گفتن و اینکه ایران هیئتش رو بفرسته برای گفتگو و گویی که جمهوری اسلامی تأکید کرد که هیچ نوع دعوتی دریافت نکرده، ولی به هر حال این نشانه اینه که حرکتی در اونجا داره مشاهده میشه و خب خیلی طبیعی است. دو کشور عمده منطقه بی نیاز از هم نیستن. حج برای جمهوری اسلامی یه مسئله بسیار مهمه و الان سال گذشته ایران در حج شرکت نکرد و این نمیتونه دوام داشته باشه. در این حال دو کشور دارای نقاط برخورد با هم هستند، یمن به نوعی، عراق و سوریه. سعودی ها در مورد لبنان کنارم، به معنای دیگر در اونجا از حقشون گذشتن و جنرال میشل اون رئیس جمهوری شد، در مقابل آقای حریری به نخست وزیر رسید و امروز هم آقای اون به سعودی رفته. میشه مسائلشون رو حل کنه. مشکل عمده به نظر من جدا از سوریه و عراق یمنه، برای که یمن رو سعودی ها حیات خلوت خودشون میدونن و حضور جمهوری اسلامی و حمایتش از یک گروه شیعه چهار امامی برای سعودی ها قابل تحمل نیست. اگر بتونن رو مسئله یمن به توافقی برسن، مثل سوریه که الان یه آتش بسی برقرار شده و احتمال این هست در گفتگوهای آستانه با گذشت‌هایی از طرفین به یه نقطه برسن، اگه در یمن هم مذاکراتی که در کویت بود از سر گرفته بشه، میتوان امیدوار بود که در آینده نه چندان دور حداقل روابط دو کشور به صورت عادی برگرد.
آقای نوری‌زاده، آیا به نظر شما بعد از درگذشت آقای هاشمی رفسنجانی شخصیت روحانی دیگری هست در ایران که بتونه جای ایشون رو پر بکنه در رابطه با مناسبات با کشورهای عربی خلیج فارس به ویژه؟
به نظر من دو شخصیت این توان رو دارن، حالا اگر امکانات در اختیارشون قرار بگیره. یکی آقای شمخانی است، دبیر شورای عالی امنیت ملی که الان در دمشق. آقای شمخانی به خاطر که زبان عربی میدونه و از قوم عرب هست و در تجارب گذشتش با همسایگان ما مواضع معتدلی داشته، اینه که میتونه شخصیت مقبولی باشه برای اینکه روابط رو از این حالت جمود بیرون بیاره. و نفر بعد خود آقای روحانی است. همسایگان ما زیاد با آقای ظریف اعتقاد ندارن یا بهش اطمینان ندارن، چون معتقدن رشته امور در دست آقای ظریف نیست. بنابراین در دستگاه دولت یک آقای شمخانی، یک آقای روحانی و در دستگاه آقای آیت الله خامنه ای آقای دکتر ولایتی که قبلا نیز به عنوان فرستاده ویژه هم به عربستان و هم به کشور دیگر عرب سفر. بنابراین شاید یه هماهنگی بین این ستن میتونه زمینه ساز شروع به عادی شدن روابط با سعودی ها و کم شدن تنش در روابط با دیگر کشورهای همسایه ما باشه.
علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن بود و در گفتگو با همکارم جمشید زن درباره تبعات درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی بر روی روابط ایران با کشورهای عرب منطقه گفتگو می‌کرد. اما شما شنوندگان گرامی درباره موضوع در گذشته اکبر هاشمی رفسنجانی نظر و یا دیدگاهی دارید، میتونید اون رو با ما در میان بذارید با شماره 20420221122112. به تعدادی از پیام های شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
اکبر هاشمی رفسنجانی همیشه و همواره در کنار دیکتاتورها بوده، از خمینی تا خامنه ای. مردم ایران، گول تبلیغات اصلاح طلبان قلابی رو نخورید. اینا با تعریف و تحسین از رفسنجانی میخوان دوباره شما رو بکشونن سر صندوقهای رأی رئیس جمهوری. رفسنجانی اگه گاهی هم با مردم ایران همصدا شده، به خاطر این بوده که خودش و خانوادهش رو در خطر میدیده، وگرنه مردم تحت ستم ایران براش ذره ای اهمیت نداشته. حواستون باشه دوباره و چند باره گول دیکتاتورها رو نخورید. 38 سال گول خوردن کافی نیست؟
آقای خامنه‌ای، این که نزدیک شما بود مرد، فردا هم شما خواهید مرد. یا شما میخواین که تا مادام العمر توی این زمین بمونید ولی شما هم میمیرید؟ ولی یه خورده از این مردن این آقای رفسنجانی درس عبرت بگیرید.
باید گفت که ایشون یکی از پایه‌های انقلاب بودن و پیروزی و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی، چه قبل از انقلاب و رفتن شاه و چه بعدش، خیلی تلاش کردن و اثر گذاشتن و ایشون میشه گفت از نمیدن که جان و مال خودشو تو این راه گذاشت. یادمون نمیره سوء قصدی که به ایشون میشد، یادمون نمیره شکنجه‌ای که سابق کرد و خب پولی که به تلترین قضیه گذاشت.
خانواده آقای هاشمی، قبر هاشمی را در جبار قبر خمینی دفن نکنید، همان در حضرت معصوم بهتر است، چون قبر خمینی جایی است که آینده ندارد.
خواستم بگم که این همه انسان ها دارن روز به روز عبه میرن، این همه انسان هایی که اصلا هنوز عمری هم نکردن، جوان های بیگناه، این همه شهید ها که اصلا اسمشون هم به شما نمیه در عبه میره، هیچ کس براش عزای عمومی اعلام نمی کنن. ولی برای یه نفری که این همه خودتون میدینین چه کاره کرده، سه روز عزای عمومی اعلام می کنن، بدونین که اقتصاد کشور در نظر بگیرن.
تا زمانی که بود موزل بود، همه تخریبش میکردن، خانوادش رو اذیت میکردن، حالا که مرد شد رابین هود. خداحافظ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما در آستانه روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا و آغاز کار او روز یک شنبه، یک ناوشکن آمریکایی در خلیج فارس به سوی شناورهای تندروی سپاه پاسداران ایران که در حال نزدیک شدن به این ناوشکن بودند تیر اخطار شلیک کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم جواد کوروشی.
دو مقام دفاعی آمریکایی روز دوشنبه 20 دی ماه به خبرگزاری رویترز گفتند که یک ناوشکن نیروی دریایی آمریکا روز یکشنبه 3 بار به سمت شناورهای سپاه پاسداران در تنگه هرمز شلیک اخطار کرده است. این دو مقام آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود گفتند که 4 شناور سپاه پاسداران در تنگه هرمز با سرعت زیاد به طرف ناوشکن آمریکایی در حرکت بودند که با شلیک‌های هشداری نیروهای آمریکایی روبرو شدند. بنابر این گزارش، ناوشکن آمریکایی میهن سعی کرد بود با قایق‌های سپاه پاسداران ارتباط رادیویی برقرار کند، اما این قایق‌ها به درخواست ناوشکن برای کاهش سرعت پاسخی ندادند. این دو مقام آمریکایی افزودند که شناورهای ایرانی تا 800 متری ناوشکن رسیده بودند که پس از آن این ناوشکن نورافشان‌های اخطار به سمت قایق‌ها شلیک کرده و یک بالگرد نیروی دریایی آمریکا نیز یک شناور دودزارا در مسیر قایق‌های سپاه به آب انداخته است. حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی در بریتانیا، درباره مقررات بین‌المللی عبور ناوها در آب‌های بین‌المللی و تنگه هرمز به رادیو فردا میگوید بر پایه حقوق دریاها عبور بی‌ضرر و بدون توقف ناوشکن و یا کشتی‌های دیگر از تنگه‌های بین‌المللی بلامانع است.
تنگه هرمز و وضعیت اون مثل دیگر تنگه های بین المللی فرق میکنه با محدوده آبهای سرزمینی ایران که 12 مایله. در این حال تنگه هرمز کاملا مسیر کشتی ها با اون طرح ترافیکی که تعیین شده کاملا مشخصه که از چه مسیری وارد بشن، از چه مسیری خارج بشن. از نظر بین المللی بر پایه کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، عبور بی ضرر ناوها و یا کشتیهای تجاری از تنگه های بین المللی به قصد ترانزیت بدون توقف بلا مانع است. اگر فرمانده یک ناو مواجه با یک خطر بشه، مثل همین موضوعی که الان پیش اومده، یعنی حرکت سریع ناوچه‌ها و قایق‌های سپاه پاسداران به طرف یک ناو، چند مرحله داره. یکی تماس رادیویی است، میتونه از بوغش استفاده بکنه، به طور صوتی به اینا اخطار بده، میتونه از نورافشان استفاده بکنه که به طور بصری به اینا بگه که این کارتون خطرناکه، مواظب باشین، که همین کار رو ناو آمریکایی کرد. در مرحله آخر اگه هیچ کدوم اینا جواب نداد، میتونه تیر اخطار به طرف قایقا شلیک بکنه که همین کار رو کرد. کاری رو که ناوچه‌ها انجام میدن در واقع غیر حرفه‌ای است، خطرناکه، باعث تنش میشه و میتونه به محاسبات غلط منجر بشه و به درگیری نظامی.
رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه، درباره رفتار نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس در قبال کشتی‌های جنگی آمریکایی به رادیو فردا میگوید سپاه پاسداران رفتار ناوچه‌های خود را خطرناک ارزیابی نمی‌کند.
فرماندهان سپاه گفتن که ما داریم بر اساس منطق و استراتژی که خودمون تعیین کردیم در این حوزه‌ای که متعلق به ماست رفتار میکنیم. اونها چنین رفتارهایی رو خطرناک نمیدونن و میگن که داریم رفتار طبیعیمون رو انجام میدیم و این اون قدرت خارجی هستش و اون بیگانه‌ای هستش که در این منطقه اصل حضورش غیرقانونی هستش و دخالت آمیز هستش و خواهان خروج کامل نیروهای آمریکایی هستیم. در طول یکی دو سال گذشته نحوه ارتباط این رویارویی ها با برجام بود، یعنی ما اونجا یک تحرک سیاسی و دیپلماتیکی رو داشتیم که منجر شده بود بخشی از مشکلات بین ایران و آمریکا حل بشه. اینجا رفتارهای سپاه میتونست که لطمه بزنه به اون رفتارهای دیپلماتیک و باعث بشه که سطح تنش رو بالاتر ببره یا حداقل به همون نحوه سابق نگه داره. بعد از اون که روابط ایران و عربستان هم تیره و تار شد، باز این مانورها و این کارهایی که سپاه در خلیج فارس انجام میداد، یک بخشش هم پیام به دولت‌های منطقه بود که میخواست اقتدار نظامی و دفاعیشو به رخ اونها بکشه. میشه این تفسیرها رو در مجموع انجام داد، ولی به نظر نمی‌رسه که مجموع این حرکات از یک اتاق فکر برنامه‌ریزی شده یا به طور سازماندهی شده صورت گرفته باشه و بعضی موقع احساس میشه که یک سری وقوع یک حوادث یا خودسری‌ها یا اتفاقات پیش‌بینی نشده هستش که سیاست خارجی ایران رو هم دچار چالش و درگیری می‌کنه.
این اولین بار نیست که قایق‌های سپاه پاسداران به ناوشکن‌های آمریکا نزدیک می‌شوند. پیش از این در روز 9 شهریور ماه امسال هم رئیس مرکز فرماندهی ستاد مشترک ارتش آمریکا تحرکات قایق‌های تندرو نیروی دریایی سپاه پاسداران در قبال ناوهای آمریکایی در خلیج فارس را تحریک‌آمیز خوانده و آن را مایه نگرانی دانسته بود. گزارش برخی رسانه‌های آمریکایی از جمله شبکه تلویزیونی فاکس نیوز به نقل از یک آمار پنتاگون حاکی است که رویارویی دریایی قایق‌ها و کشتی‌های ایرانی با ناوهای آمریکایی در خلیج فارس در مقایسه با نیمه اول سال گذشته میلادی تقریباً به 2 برابر افزایش پیدا کرده است.
گزارش همکارم جواد کوروشی بود از هشدار ناوشکن آمریکایی به قایق‌های تندروی سپاه پاسداران در خلیج فارس.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ساعت 29 دقیقه بامداد به وقت تهران هست و شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در واشنگتن رهبر اکثریت جمهوری‌خواه سنای آمریکا نسبت به تایید صلاحیت دست کم نیمی از وزیران دولت آینده این کشور در نخستین روز نشست کمیته‌ها ابراز امیدواری کرد. سخنان سناتور مک کانل روز دوشنبه پس از دیدار او با دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا ایراد شد. روند بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دونالد ترامپ برای دولت آینده در این کنگره آغاز می شود. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دونالد ترامپ برای دولت آینده آمریکا از روز سه‌شنبه آغاز می شود و ممکن است تا چندین هفته به طول انجامد. در حال حاضر رسیدگی به صلاحیت شخصیت‌های پیشنهادی رئیس جمهور منتخب آمریکا در سنای این کشور مهمترین و حساس‌ترین بخش روند تشکیل کابینه آینده است. ممکن است که در جریان بررسی صلاحیت‌ها برخی از نامزدها با اقبال قانونگذاران روبرو نشوند. اگرچه سناتور میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوری‌خواهان در سنای آمریکا روز دوشنبه پس از دیداری با دونالد ترامپ در نیویورک نسبت به تایید دست کم نیمی از وزیران پیشنهادی برای دولت آینده در نخستین روز نشست کمیته ها ابراز امیدواری کرد. سناتورهای دموکرات نسبت به شتاب در فرایند بررسی صلاحیت ها انتقاد می کنند، ولی سناتور مک‌کانل می کوشد تا پیش از مراسم سوگند ریاست جمهوری در 20 ژانویه اول بهمن ماه آینده وضعیت وزیران و مدیرانی که دولت آینده را مدیریت خواهند کرد روشن شود. با این حال به رغم پیشرفت در شکلگیری قانونی دولتی که آمدنش پرهیجان و با خبرهای متنوع همراه است، وال استریت جورنال می گوید که اختلاف بر سر روسیه در کنگره آمریکا عمیق‌تر شده و قانونگذارانی که این روزنامه از آنها با عنوان عقاب‌های حزب جمهوری‌خواه نام برده می‌گویند که آنها برای تایید صلاحیت رکس تیلرسون در مقام وزیر خارجه آینده هنوز پرسش‌هایی دارند که نیازمند پاسخ‌های روشن است. پرسش‌ها هم به روابط با روسیه مربوط می‌شود که به دخالت در امور آمریکا متهم است. در مورد دخالت روسیه و سایر کشورها در نهادهای دولتی و خصوصی آمریکا، رینز پریباز، رئیس آینده امور کارکنان کاخ سفید میگوید که دونالد ترامپ در واقعیت دخالت سایبری روس‌ها و سایرین در آمریکا تردیدی ندارد.
He's not denying that entities in Russia and it were behind this particular hacking campaign.
آقای پریباز در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت که داشتن روابط خوب با روسیه و سایر کشورها در جهان اصولا نباید بد جلوه کند و رئیس جمهوری منتخب میگوید که خواهد کوشید تا روابط نیکویی با کشورها برقرار کند که هم موجب ایجاد کار در آمریکا می شود و هم جهان را محل امنی برای آمریکاییان می سازد. روز یک شنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به نوبه خود برآورد سازمان‌های اطلاعاتی این کشور در مورد دخالت سایبری روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آبان ماه گذشته را بار دیگر تایید کرد.
I think the report is very clear. Number one.
آقای اوباما در گفتگو با شبکه ABC با تاکید بر روشن بودن گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در چگونگی و میزان دخالت سایبری روسیه گفت که این دخالت بخشی از کمپین روس‌ها با هدف مشخص تاثیرگذاری در نتیجه انتخابات آمریکا بود. آقای اوباما در پاسخ به این که آیا رئیس جمهوری روسیه را دست کم گرفته بود گفت که نه اون، بلکه میزان اطلاعات نادرستی را که به افکار عمومی تزریق می کردند ناباورانه تصور می کرد. او افزود روس‌ها با نفوذ به سیستم باز جامعه آمریکا کوشیدند تا راه‌های گوناگونی را به کار گیرند و این اعمال در حال گسترش است. برخی از رسانه‌های آمریکا بخشی از مسائل موجود در روابط بین الملل را حاصل اشتباهات دولت اوباما در سیاست خارجی آمریکا تلقی می کنند. واشنگتن پست روز دوشنبه در مقاله‌ای با عنوان اشتباهات پی در پی اوباما در سیاست خارجی گفته است، واقعیت این است که امروزه بی‌نظمی در جهان بیش از هنگامی است که اوباما به ریاست جمهوری رسید. واشنگتن پست با ذکر نمونه‌های اضافه کرده که در 2014 میلادی وقتی روسیه شبه جزیره کریمه را ضمیمه خاک خود کرد، جان کری وزیر خارجه آمریکا بیشتر به اظهار تأسف پرداخت تا اینکه خشم علیه پوتین را بیان کند و یا ماجرای خط قرمز معروف سوریه یادآور جمله جورج آرول نویسنده نامدار است که گفته است دشمن بزرگ کلام روشن نداشتن صمیمیت است.
گزارش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بود. ساعت 34 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. مجله نیمه شب رو پی میگیریم با یک گفتگو گروهی از مردم شیراز در اعتراض به آنچه که انتشار پارازیت در فضای این شهر خواندند. مقابل استانداری فارس در شیراز تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تجمع کنندگان در شعارهای خود خواستار رسیدگی مسئولان به شایعه انتشار پارازیت در شیراز و ارائه پاسخ شفاف و صریح شدند. پیش از این استاندار فارس نیز از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی علمی و تخصصی این موضوع خبر داده بود. همکارم الهه روانشاد درباره تأثیر پارازیت بر سلامت انسان دیدگاه‌ها و نظرات دکتر تقی دادستان، متخصص بخش مغز و اعصاب در پاریس، با اون گفتگو کرده که با هم میشنویم.
متاسفانه پارازیت هایی که برای جلوگیری از پخش برنامه های ماهواره‌ای در ایران یا در هر جای دنیا، در کشورهای دیکتاتوری باید بگم، این کار انجام میدن، خطر بسیار شدیدی برای انسان داره. به طور کلی بعد از اینکه نطفه تشکیل شد، یعنی اولین سلولی که تخمک با اسپرم با هم یکی میشوند و یک سلول وجود میاد، اولین سلولی که در نطفه تشکیل میشه سلول عصبی هستش. این سلول عصبی حالا اگر پارازیت بهش بخوره، خانه‌ها اختلال در رشدش پیدا میکنه. غیر از سلول‌های عصبی که در روزهای اول نطفه به وجود میان، سلول‌های قلب بعد از سلول‌های عصبی هستن که به وجود میان. خب پارازیت‌ها متاسفانه خطر خیلی شدیدی برای خانم‌هایی که حامله هستن در ماه‌های اولش داره. بسیار 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 شدید، ثابت هم شده. همینطور که ما می‌خوام اگر مثلا فرض کنیم یه رادیوگرافی یا می‌خوام یه اسکن در پیش یه خانمی انجام بدیم، از این سوال می‌کنیم که آیا حامله هست یا نیست، آیا ماه‌های اول یا ماه‌های آخر، چون اون سه ماه اوله که خیلی خطر داره اشعه برای جنین.
آقای دکتر دادستان، چند هفته پیش معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت که در ابتدا اطلاعات کاملی نداشتیم که پارازیت ها سرطانزا هستند یا نه، به همین دلیل اظهار نظری نمی کردیم. اما مطالعات نشانگر اون هست که علاوه بر اینکه امواج و پارازیت ها ممکنه باعث ایجاد و شیوع بیشتر سرطان بشه، میتونه عوارض دیگری هم برای سلامتی داشته باشه. در مورد سرطان دیدگاه شما چه هست؟
درباره این پارازیت ها، من چندین سال قبل درباره پارازیت ها، خطراتی که این پارازیت صحبت کردم. همون موقع یکی از معاونین وزارت بهداری که اسمشون یادم نیست، اون هم تایید کرد که این پارازیت ها خطرناکه. وقتی که سلول قسمتون عرض کردن که سلول عصبی رو تغییر میده، ناهنجاری در پیش بچه وجود میارن، سرطان های مختلف در پیش خانم ها، سرطان پستان، سرطان رحم، سرطان دختان، در پیش آقایان هم میتونه سرطان پروستات و سرطان مثانه و سرطان های مختلف، حتی سرطان مغز. شما اگر ملاحظه کنید آماری که در ایران منتشر میشه، تعداد سرطان ها بسیار زیادتر از بعضی از کشورها هستند. علت شب خیلی مشخصه، از طرف عوامل دیگه هم هستند. شما فرمودی فقط سرطان ها، چرا سرطان میشه؟ بیماری اسکلروز آمپلاک یا MS در اون باره صحبت بفرمایید که در ایران فراوونه. به علت چیه؟ شاید یکی از علل مهمش همین پارازیت هاست، چون در بدو تولد، در بدو که نطفه در تشکیل میشه، سلول ها درشون اختلال ایجاد شده و رشد طبیعی خودشون رو انجام میگیرن. حالا یکیش میره به طرف MS، یه بیمار دیگه میره سرطان ایجاد میکنه، در پیش یکی دیگه باعث فراموشی، حتی آلزایمر های شدید از شدید.
آقای دکتر دادستان، آیا پارازیت ها عوارض دیگری هم دارند؟
بله، در بزرگ سالان اگه حساب بکنید، در نزد آقایان وقتی که پارازیت ها پخش میشه، چون قدرت پارازیت خیلی زیاد هستش، فرستاده میشه، میخوره به انسان، میخوره به دیوار، برمیگرده باز میخوره به انسان، در پیش مردها به تدریج باعث از بین رفتن قوای جنسی میشه. شما فهمیدید که در پیش بزرگ سالان، بله، در پیش خانم ها به همین ترتیب باعث میشه که هورمون های زنانگی کمتر ترشح بشن و در نتیجه باعث میشه که میل جنسیشون یواش یواش از بین بره، همونطور که در پیش مردها.
آیا بچه ها بیشتر از بزرگسالان در معرض خطر هستند؟
این پارازیت باعث اختلال میشه. وقتی اختلال شد، بخوایم نخوایم، بیماری های مختلفی که شما فکرش بفرمایید در پیش اطفال پیدا میشه. میکروسفالی اگه ملاحظه بکنید، ناهنجاری های مختلفی در پیش اطفال هست، فراونه. حالا نمیگم در ایران یا در کشورهای دیگه، در جاهایی که پارازیت ازش استفاده میکنن، ناهنجاری های مختلف در پیش بچه ها دیده میشه، چون خاصیت نفوذی این اشعه ها بسیار زیاده، مخصوصا برای از خانم ها در سه ماه اول حاملگیشون.
دکتر تقی دادستان، جراح مغز و اعصاب در پاریس بود و درباره تأثیر امواج پارازیت بر روی بدن انسان با همکارم الهه روانشاد گفتگو می کرد.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
اما بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید در صورت حضور مخالفان سوری در جریان گفتگوهای صلح قزاقستان دولت او حاضر است بر سر همه چیز با آنها مذاکره کند. آقای اسد در گفتگو با روزنامه‌نگاران فرانسوی تأکید کرده که او امیدوار است مخالفان واقعی در این مذاکرات شرکت کنند. همکارم فرین عاصمی درباره آخرین تحولات سوریه با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه گفتگو کرده که با هم میشنویم.
بشار اسد گفته که حاضر هست در آستانه پایتخت قزاقستان در مورد همه چیز مذاکره کنه. این صحبت رو در پاسخ به سوالی کرده که ازش پرسیدن آیا حاضر هست بر سر آینده ریاست جمهوریش مذاکره کنه یا نه. البته تاکید کرده که مسئله ریاست جمهوری، انتخاب رئیس جمهور و موارد مرتبط با اون مسئله هست که در قانون اساسی وجود داره و کسانی که میخوان در این باره مذاکره کنن باید درباره قانون اساسی مذاکره کنن و قانون اساسی باید به رأی مردم گذاشته بشه در یک همه پرسی اگر میخوان در مورد مسئله ریاست جمهوری مذاکره کنن، چرا که خودش رو منتخب مردم میدونه. در مورد طرف مقابل گفته هنوز دولت سوریه نمیدونه طرف مقابل که میخواد مذاکره کننده کی هست، آیا اپوزیسیون حقیقی هست یا نه. در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه کسانی رو اپوزیسیون حقیقی میدونه گفته کسانی هستند که در داخل کشور پایگاه دارن و نه در عربستان، بریتانیا یا فرانسه و فقط سوری ها هستن و مخالفانی که سوری هستن و پایگاه داخلی دارن میتونن طرف مذاکره باشن. در مورد ادامه عملیات نیروهای ارتش سوریه و متحدانشون در حومه شمال غربی دمشق گفته که متعهد هستن که تمام سوریه رو آزاد کنن. ارتش سوریه از کسانی که تروریست توصیف کرده و گفته مناطق شمال دمشق در دست تروریست هاست و اونها مشمول آتش بس نمیشن. البته مخالفان میگن جبهه فتح شامی همون النصره سابق در این منطقه دره برده حضور ندارن بلکه گروه های دیگه هستن، اما دولت سوریه همچنان اصرار داره که این منطقه رو از مخالفان بازپس بگیره.
ایلیا، از طرف دیگه مخالفان مسلح بشار اسد متحد شدن به واکنش به چیزی که نقض آتش‌بس از سوی نیروهای دولتی نامیدن. چه جزئیاتی در این باره هست؟
جزئیاتی که در این باره هست این هست که رهبران گروه های مسلح توییت هایی منتشر کردن به طور همزمان. رهبران گروه هایی که امضا کردن توافق آتش بس رو اشاره کردن به نقض آتش بس از سوی نیروهای نظام سوریه به ویژه در مناطق حومه شمال غرب دمشق، منطقه وادی برادا که منطقه آبخیز هست و آب دمشق از اون تأمین میشه. گفتن هدف نظام از آتش بس این بود که بتونه منطقه به منطقه همه نیروهای خودش رو متمرکز کنه تا اونها رو از کنترل مخالفان خارج کنه. برای همین یعنی آتش بس رو پذیرفته. از همین رو گروه های مسلح از این پس آتش بس رو تموم شده میدونن و میرن به کمک کسانی که مورد حمله قرار میدن و واکنش نشون خواهند داد به نقض آتش بس از سوی نظام به ویژه در منطقه دره برده.
همچنان شنونده مجله نیمه شب هستید. از دنیای سیاست فاصله میگیریم و یک گفتگوی هنری داریم. مراسم 74مین دوره اهدای جوایز گلدن گلوب با برتری فیلم لالالند به کار خود پایان داد. فیلم لالالند توانست در 7 رشته جوایز این دوره را از آن خود کند. در بین فیلم‌های خارجی هم فیلم او از فرانسه برنده جایزه گلدن گلوب شد. همکارم بابک غفوری آذر که جزئیات برگزاری این جشنواره رو دنبال کرده الان روی خط ارتباطی ماست. بابک، کلاً اول از هر چیز یه ارزیابی کلی از مراسم 74مین دوره جشنواره گلدن گلوب برامون بگو.
بذار همونطور که خودت اشاره کردی این دوره اهدای جوایز گلدن گلوب فاتحه اصلیش فیلم لالالند بود. امسال در میان فیلم‌های برتر سال در مجموع رقابت بین چند فیلم خاصه. از زمانی هم که نامزدهای جوایز گلدن گلوب اعلام شدن مشخص شد که فشردگی این رقابت در مراسم گلدن گلوب هم دیده خواهد شد. یکی بین فیلم لالالند، دیگری فیلم مهتاب و دیگری منچستر کنار ساحل یا منچستر ساحلی. هر کدوم از این فیلم‌ها در این جوایز مختلف آخر سال که از گلدن گلوب آغاز میشه و به اسکار ختم میشه و همطور جوایز نهادها و انجمنهای و صنوف سینمایی مختلف بتونن به تعداد بیشتری جایزه دست پیدا کنن، به نوعی میشه گفتش که مسیر رقابتی خودشون رو جلو میندازن. دیشب لالالند تونست این رقابت رو با فاصله خیلی زیاد از دو رقیب دیگرش ببره و به این ترتیب میشه گفت که از همه اون فیلم ها جلو افتاده. هفت رشته‌ای که اشاره کردی جایزه رو کسب کرد، فیلم لالالند دقیقا همون هفت رشته‌ای بود که این فیلم هم نامزد شده بود، یعنی تمام نامزدی‌های این فیلم به جایزه ختم شد، برخلاف دو فیلم دیگر منچستر ساحلی و مهتاب که با وجود نامزدی در رشته‌های مختلف، مثلا مهتاب در شش رشته تنها تونست یک جایزه بگیره، هرچند جایزه خیلی مهمی هم بود، جایزه بهترین فیلم درام، اما نتونست در رشته‌های دیگر به جایزه برسه. و همینطور فیلم منچستر ساحلی که برای کیسی افلک بازیگر نقش اول مردش تونست به جایزه برسه، و این دو فیلم هر کدوم با یک جایزه از لالالند عقب افتادن. میشه گفت که حالا نگاه ها همه متوجه اعلام نامزدهای جایزه اسکار هست تا حدود دو هفته دیگر، که آیا فیلم لالالند میتونه این پیشتازی خودش رو حفظ بکنه تا اون زمان و از نظر تعداد جای نامزدی از این دو فیلم دیگر پیشی بگیره که احتمالاً در جایزه اسکار هم بتونه این پیشی گرفتن رو ادامه بده.
وقتمون خیلی کمه بابک، حدود 40 ثانیه. انتظار میرفت که دست کم یکی از این جوایز به فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی برسه. چطور فروشنده موفق نبود در این جشنواره؟
این هم یک رقابتی بود که از جشنواره کن شروع شده بین فیلم فروشنده و او، که در جشنواره فیلم کن آقای فرهادی تونست او رو شکست بده، در دو رشته به جایزه رسید، اما در جایزه گلدن گلوب نتونست این اتفاق بیفته. با توجه به مضمون مشترک هم که هر دو این فیلم ها دارن، نکته قابل توجه اینه که برنده جایزه گلدن گلوب بهترین فیلم خارجی در جایزه اسکار رقیب فیلم فرهادی نخواهد بود فروشنده، چون در میان نه نامزدی که برای بهترین فیلم خارجی اعلام شدن فیلم او جایی نداره.
ممنون بابک. بابک غفوری آذر همکارم نگاهی داشت به آخرین جزئیات برگزاری جشنواره 74مین جشنواره گلدن گلوب، و فرصتی داریم تا به خبرهای ورزشی گوش کنیم با فریبرز غریب.
کریستیانو رونالدو بازیکن پرتغالی تیم فوتبال رئال مادرید از سوی فیفا به عنوان برترین بازیکن سال 2016 انتخاب شد. در مراسم معرفی بهترین های فوتبال جهان در سال گذشته که دوشنبه شب در زوریخ سوئیس انجام شد، رونالدو در رقابت با لیونل مسی آرژانتینی از بارسلونا و آنتوان گریزمن فرانسوی از اتلتیکو مادرید موفق شد برای چهارمین بار جایزه برترین فوتبالیست جهان را از آن خود کند. کلادیو رانیری سرمربی تیم فوتبال لستر سیتی هم که در فصل پیش با قهرمانی در لیگ برتر انگلیس خالق شگفتی شد، برترین مربی سال 2016 شد. و در بخش زنان کاری لوید بازیکن تیم ملی فوتبال آمریکا برای دومین بار به عنوان برترین فوتبالیست سال معرفی شد. در ورزش ایران به نوشته خبرگزاری ها، فدراسیون بسکتبال این کشور روز دوشنبه پرونده شکایت از درک بایرمن سرمربی آلمانی تیم ملی بسکتبال ایران را از فدراسیون جهانی به طور رسمی به جریان انداخت. این سرمربی آلمانی دو هفته پیش برای گذراندن تعطیلات سال نو میلادی به کشورش رفت و دیگر باز نگشت. در گزارشی که دیروز از شبکه خبر سیما پخش شد، محمود مشهون رئیس فدراسیون بسکتبال ایران در این مورد میگوید:
روز آخر اینجا ما رو چنون بغل کف فشرده هنوز پشتم درد میکنه که من میرم هفته آینده میام. گفتم آقا برو 10 روز باش، کشورت، خانومت، بچت، سال نوتونه، ما اینجا الان به اون صورت کار ضروری نداریم. گفت نه نه، من چهارشنبه کلاسمو باز شروع کنم. با این روحی از ما خداحافظی کرد و به این قشنگی هم کلک زد.
تیم ملی فوتبال ایران بدون برگزاری دیدار دوستانه بازی‌های دور برگشت انتخابی جام جهانی را آغاز می‌کند. به نوشته سایت ورزش 3، دیدار تدارکاتی روز 28 اسفند با عراق هنوز به طور رسمی از سوی فدراسیون فوتبال تایید نشده است. طبق برنامه تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب انتخابی جام جهانی در آسیا طی روزهای 3 و 8 فروردین ماه سال آینده به ترتیب باید با تیم‌های قطر و چین مسابقه بدهد. قطر و چین قبل از دیدار با ایران هر کدام برای خودشان بازی‌های دوستانه تدارک دیدند. و در یک انتقال پرسر و صدا در فوتبال باشگاهی ایران، سروش رفیعی بازیکن ملی پوش بعد از پایان خدمت سربازیش در تیم تراکتورسازی روز دوشنبه به طور رسمی به عضویت تیم پرسپولیس درآمد. رسانه‌های داخلی از این انتقال به عنوان صید بزرگ سرخپوشان نام بردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شنوندگان گرامی، ممنون که همراه ما بودید. در مجله نیمه شب به پایان این مجله رسیدیم. در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک از مهرداد قاسم فر باشید. با شما خداحافظی میکنم و تا حدود نیم ساعت دیگر یک بخش خبری کوتاه رو خواهید شنید. بدرود.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک. با من مهرداد قاسم فر خواهید بود تا در دقایق پیش روی با مهمان این هفته داریوش آشوری زبانشناس همراه بشیم. فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سه دوره خود از 1314 که با ریاست محمد علی فروغی ادیب نامدار آغاز به کار کرد تا فرهنگستان سوم که حالا غلام علی حداد عادل اون رو مدیریت میکنه، بیش از 80 ساله که در کار تولید واژه و تلاش برای والایش و پالایش زبان فارسی در مقابله با زبانهای وارداتی و بیگانه است. اما چرا بجز دوره اول که در 1347 به پایان رسید، بیش از موفقیت‌هاش همواره این ناکامی‌هاش بوده که به چشم میاد؟ اخیراً هم آخرین سری از واژگان این فرهنگستان در ماه‌های مهر و آبان منتشر شد، اما طبق معمول در سکوت. در همین باره از داریوش آشوری، زبانشناس، نویسنده و مترجم دعوت کردم که برای مرور این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگه به این برنامه مرور کتاب بیاد. آشوری، ضمن خوش آمد به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما، همونطور که میدونید از وظایف اصلی فرهنگستان، از همون فرهنگستان اول یعنی 1314 که تأسیس میشه، رد و قبول لغات و اصطلاحات، اختیار الفاظ و اصطلاحات در هر رشته، پیراستن زبان فارسی و غیره تعریف شده. اصلا چه اهمیتی و چه نیازی هست به این کار، یعنی گسترده کردن دایره واژگان و ساختن نو واژه‌ها، که فرهنگستان از همون دوره اول روی این موضوع تاکید داره و این رو به عنوان یک مأموریت برای خودش تعریف میکنه و تا الان هم بهش وفادار مانده به رغم همه تغییرات در این سه دوره؟
بله، خب همطور که میدونید ما از نیمه های قرن 19 هم در برخورد با این تمدن مدرن و دستاوردهاش دچار بحران شدیم. از همه جهت، یعنی تمام ساختار سنتی جامعه و فرهنگ و سیاست و دولت و همه چیز اونچه که به نام دنیای سنتی میشناسیم با بحران مواجه شد و یه مدل دیگه مقابلش قرار گرفت که سعی کرد از اون مدل تقلید بکنیم. هم مثلا فرض کنیم ساختار دولت و وزارتخونه های مدرن مثلا سعی کردن که به وجود بیاد نیمه های دوره ناصری و همچنین شوق دستیابی به دستاوردهای علم و تکنولوژی مدرن بر پایه نهادهای مدرن آموزشی که اولینش مثلا دارالفنون بود و بعد مثلا دانشگاه تهران و غیره، همه اینها یک مسئله دیگری هم در جنب خودشون مطرح میکردن و اون مسئله زبان و اصطلاحات بود. برای اینکه دستاوردهای دنیای مدرن به کلیش تمامی شکل زندگی انسان رو تغییر میده و این هدف و برنامه‌ای بوده که این فرهنگستان‌ها دنبال کردن تا کنون.
خب در تجربه فرهنگستان ما به چه دلیلی بجز فرهنگستان اول که گفته میشه تحت تاثیر نوع نگرش فروغی هم بود در برخوردش با مسئله واژه، یعنی برخورد میان روانه یا محافظه‌کارانه‌ای داشت نسبتاً، تا امروز این فرهنگستان حتی در دوره دومش و به مراتب کمتر در دوره سومش که از 1160 تا امروز آغاز میشه، موفقیت قابل بحثی در کارنامش برای این وظیفه اصلیش نداشته، حتی از اون بالاتر گاهی موجب وهن و استهزا بوده از طرف عامه مردم و هم اهل فن اون انتخاب‌هایی که تو این زمین داشتن. علت این موضوع چه هست و چه تفاوتی بین این فرهنگستان اول و دوتای بعدی هست؟ خیلی خلاصه اگر بخواید اشاره بکنید.
این بحث درازی می طلبه تفکیک تیکه اینها از هم دیگه و بحث راجع به سیاست هاشون، ولی به طور کلی اولا این نوع برخورد و به اصطلاح نگرش جامعه ما به هر چیزی و از اون مسئله زبان خیلی پر از گرفتاری است، به این معنا که مثلا اگر که از یه چیزی ما خوشمون نمیاد، حتی از اگر از یه لغت خوشمون نمیاد، کل یه نهاد رو نفی میکنیم. مثلا همین فرهنگستان اول وقتی که شروع کرد، البته اون جهت اون موقع و ایدئولوژی حاکم اون موقع ایدئولوژی ناسیونالیسم ایرانی بود و به نسبت هم تندروانه بود و میخواستن که واژه ها رو با مایه های فارسی درست بکنن، که البته یه بخش اساسیش هم درست بود از نظر من. هم همون دوران خب کلی مسخره میکردن، چیزهای طنزآمیز درست میکردن روی مایه های کارهای فرهنگستان، ولی همین امروزه اونچه که فرهنگستان اول تصویب کرد حدود شاید 80% جزء زبان عمومی ما شده، به خصوص از طریق کتابهای درسی و چیزهای دولتی. فرهنگستان دوم البته سیاست باز تندروانه تری داشت، می‌خواست که همه چیز رو فارسی سره و از مایه های ایرانی بسازه، ولی اون هم بالاخره یه کارهایی کرد و تأثیراتی گذاشت. مثلا نمونه هاش بود بعضی پیشوندهای فارسی میانه و تونستن اینها استفاده کنن و برای توسعه زبان، مثلا فرض کنیم پیشوند پیرا و ترا رو در پیرا پزشکی و ترابری زنده کردن و الان امروز که به کار میرن این پیشوند پیرا و ترا دیگه به نسبت پیشوند فعالی شده، ولی یه مقدار زیادی مال اونچه که واکنش های عمومی اجتماعی است این است که مثلا چون از دولت و رژیم مثلا بعدشون میاد، در نتیجه هر نهادی رو که به یه معنای وابسته به اون باشه اینو نفی میکنن و این نگرشه که اشکال داره بیشتر از هر چیز. و الا خب بالاخره اونجا یه عده آدم اهل علم و باسواد و زباندان و اینها نشستن و یه کاری میکنن، و این کار 100% غلط و نادرست نیست.
نکته‌ای که وجود داره در واقع همون فرهنگستان زبان دوره اول هم از 1114 تا 1120 2000 واژه رو یا نو واژه رو پیشنهاد میکنه که ببینیم موفقیت زیادی کسب میکنه. در دوره دوم که پاکنویسی و سرنویسی قوت بیشتری میگیره، این پذیرش کمتر میشه و در دوره سوم خیلی کمتر میشه، در حالی که هم در دوره پیش از انقلاب و هم بعد از انقلاب مسائل سیاسی در ایران وجود داشته. اگر مثلا بخوایم موضوع رو به نوعی مختص ببینیم به رابطه سیاسی جامعه و حاکمیت، آیا فرهنگستان جدید محافظه‌کارتر بوده یا اینکه فرهنگستان جدید برای این موفقیت برنامه‌های کمتری داشته؟
از فرهنگستان سوم، فرهنگستان فعالی هم هست، نسبت کار هم زیاد کردن، ولی یه مقدار هم به عادات زبانی مربوط میشه دیگه، مردم باید عادت کنن به یه چیزایی. همطور که مصوبات فرهنگستان اول بخصوص از طریق ابلاغ دولت به ارتش و به دستگاه‌های اداری و بعد به کتاب‌های درسی و غیره، اساساً نگرش رو به زبان یه مقداری عوض کرد. مثلا من نمونه‌شو براتون بگم که فرض کنید این کلمه دانشگاه رو که معادل اونیورسیته فرانسه ساختن، فرض کنید مرحوم عباس اقبال که ادیب و تاریخ‌دان برجسته‌ای بود، اینام گفت من سرم هم بزنید نمیگم دانشگاه، من میگم اونیورسیته یا میگم فرض کنید دارالعلم. خب این مربوط به عادت‌های زبانی اوست، ولی ما که نسل من و نسل‌های بعدی که مثلا با واژه دانشگاه بزرگ شدیم، خب برای ما واژه غریبی نیست، ولی برای او واژه خیلی غریبی بود. حالا این دستاوردهای جدید هم باعث جا بیفتن دیگه. مثلا خود من روزی واژه پیشنهاد کردم، ولی از اینها یه مقداریش پذیرفته شده. اونایی که بیشتر باز با ذوق عمومی و عادت‌های زبانی خانه هست، اونها پذیرفته میشن. اونایی که به این درجه سازگار نیستن با ذوق عمومی طبیعتاً کنار زده میشن.
اتفاقا پرسش من در همین باره است که واقعا چه شرایطی واژه‌های نو رو مقبول میکنه یا چه شرایطی اینها رو نامقبول میکنه؟ این مرتبط با مباحث غیر قابل پیشبینی اجتماعی یا چه؟ و این واژه‌گزینی اصلا یک صنعت یا هنر یا ترکیبی از این دوتاست؟
بله، هم صنعت هم هنر، یعنی یک کار علمی و فنیه. و در این حال برای ما که بیشتر ذوقی نگاه میکنیم به زبان، و خب زبان ما هم یک زبانی است که با میراث شاعرانه، میخواییم که همه چیز خوشاهنگ و خوشنوا باشه، لحاظ آهت و آوایی هم و لحاظ معنایی هم روشن و شفاف باشه، طبیعتا همه چیز به این صورت نمیتونه در بیاد. برای اینکه بعضی از این واژگان پذیرفته بشن و جا بیفتن، باید یه حوزه فعال علمی وجود داشته باشه که اینها رو بگیری و به کار ببره، و وقتی که اینها به گوش ها آشنا شدن دیگه اینجور واکنش ها طبیعتا کمتر خواهد شد و این همون داستانی که توی این حوزه زبان های فرنگی هم رخ داده دیگه. مثلا قرن 18 هم شروع کردن به این کار واژه سازی علمی در حوزه مثلا شیمی و لوازیه و امثال اینها. خب طبیعتا این واکنش های تندی هم به اونها میشد. شما دارید زبان زیبای فرانسه رو خراب میکنید.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با داروش آشوری، زبانشناس ساکن فرانسه بود. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.
پیچ این همه گذر و من همچنان استوار در راه، امروز هر روز رادیو فردا.